بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی قائل بودن که در قیمیات ما باید اعلی القیم رو بدیم، از زمان یوم الزمان تا یوم الادا، نه اینکه قیمت یوم الادا رو بدیم. وجوه استدلال شده، وجه اول رو گفتیم، رسیدیم به وجه دوم. وجه دوم استصحابه. گفتن اون زمانی که این عین گران شد، اون قیمت افزوده به ذمه آمد، قیمت اعلا، قیمت افزوده شده، اون به ذمه آمد. نمیدانیم اون قیمت افزوده شده بر ذمه باقی موند یا زائل شد. فرض کردیم اول قیمتش بود 1 دینار، بعد شد 2 دینار، دوباره شد 1 دینار. اون زمانی که شد 2 دینار، اون 1 دینار به ذمه بود. الان نمیدانیم که آیا اون 1 دینار اضافه به ذمه باقی است یا باقی نیست. استصحاب میگه باقی است. این اصل مثبت نه، اون 1 دیناری که ذمهش مشغول بود 1 دینار اضافه، نمیدونم الان هم ذمهش مشغول است یا نه. استصحاب میگه ذمه هنوز هم مشغوله. این وجه دوم، قطع نظر از اینکه این استصحاب در شبهه حکمیه هست و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، قطع نظر از این اشکال، این استصحاب فی نفسهی هم درست نیست. چرا؟ این دقت کنید، ارتفاع قیمت به ذمه نمیاد هیچ وقت. گفتیم یا عین به ذمه میاد یا مثل به ذمه میاد، ارتفاع قیمت به ذمه نمیاد، کلا قیمت به ذمه نمیاد، قیمت به ذمه نمیاد تا ارتفاعش باشه یا نه. خود مثل رو مختار ما در ذمه بود و ما باید این ذمه رو از این مثل فارغ کنیم. افراغش هم گفتیم عرفاً چیه؟ به اداء قیمت اون یوم الاداء. وجه سومی که ذکر شده، تمسک کردن به قاعده لا ضرر. در قاعده لا ضرر گفته شده که اگر اداء اعلا بر این لازم نباشه، لازم میاد تضرر کی؟ تضرر مالک. و لا ضرر میگه که چیه؟ ما تضرری بر مالک، کلن ضرری در اسلام ما نداریم. پس اگر اداء اعلا واجب نباشد، لازمش چیه؟ لازمش تضرر مالکه و لا ضرر این رو نفیش میکنه. این قاعده لا ضرر در ما نحنفی 2 تا تقریب داره. اجمالا 1 تقریبش گفتم، این 2 تا تقریب رو جداگانه بگیم. این 2 تا تقریب رو اگه جداگانه بگیم روشن میشه درسته یا نه. تقریب اول اینه که ما با قاعده لا ضرر، بله از ماله،
اگر اکثر قیمت رو در نظر نگیریم
مزالف متضرر میشه. آره، اگر بگیم قیمت یوم الادا رو بده نه اعلا، این به ضرر مالکه. از این قاعده لا ضرر میخوان اثبات کنن چیره؟ اعلا القیم ره. خب این 2 تقریب داره. تقریب اول اینه که ما با جریان قاعده لا ضرر اثبات کنیم زمان به اعلاره. به همین بیان ساده‌ای که الان اشاره شد، اگر شارع این رو جعل نکنه او متضرر میشه. و اثبات بکنیم چی؟ اثبات کنیم که شارع مقدس چی رو واجب کرده؟ اعلا رو واجب کرده. خب این یه تقریب خیلی ابتداییه. اشکال این تقریب اینه که هیچ وقت قاعده لازرر، هیچ وقت از حدیث لازرر اثبات یک حکم رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. ما فقط از حدیث لازرر فقط میتوانیم نفی احکام ضرری رو استفاده کنیم، اما اثبات که زمان به اکثر زمان به علاس او رو دیگه نمیتونیم با حدیث لازرر اثباتش کنیم. این بیانی است که در خیلی جاها به کار برده میشه. این خیلی مهمه، فقها از این بیان زیاد استفاده کردن. مثلا گفتن اگر زوجه حق طلاق نداشته باشه ضرریه، و به قاعده لا ضرر اثبات میکنیم حق طلاق رو برای کی؟ برای زوجه. جواب همیشه میدم که قاعده لا ضرر ازش از حدیث لا ضرر اثبات نمیتونیم بفهمیم. ما نمیتونیم بفهمیم که شارع مقدس پس حق طلاق رو برای زوجه قرار داده. متأخرین آمدن این تقریب یعنی اگر مثلا برای شما نماز خوندن ضرری بود، روزه گرفتن ضرری بود، اگر زکات دادن ضرری بود، زکات بر شما واجب نیست، روزه بر شما واجب نیست، نماز بر شما واجب نیست، اما فهمیده نمیشه مثلا شما اگر نماز با وضو براتون ضرر داشته باشه، از لا ضرر استفاده میشه که نماز با تیمم بر شما واجبه. لا ضرر میگه نماز با وضو بر شما واجب نیست. سوال میکنیم از حدیث لا ضرر نماز با تیمم واجبه؟ میگه من این چیزا رو بلد نیستم، من فقط اینقدر بلدم که نماز با وضو واجب نیست. چرا اینا آمدن جایگزین کردن؟ مثلا من الان بخوام ایستاده نماز بخونم برام ضرر داره، حدیث لا ضرر چی میگه؟ میگه نماز ایستاده بر شما واجب نیست، اما نماز نشسته بر من واجبه. لا ضرر میگه من بلد نیستم، من ساکتم، هیچی نمیدونم. خب متأخرین آمدن جایگزین کردن. تقریباً قائلن، خیلی الا ما شزده ندارن. بعد دیگه لا ضرر و لا ضرار، نه لسان روایت، لسان روایت اینه لا ضرر و لا ضرار. لا ضرر و لا ضرار معناش اینه که ایها الناس، من حکمی رو جعل نکردم که خود مکلف از اون حکم متضرر بشه یا غیر مکلف از اون حکم چیه؟ متضرر بشه. این معنای لا ضرر و لا ضرار است اندنا. ماها اینطور معنا میکنیم، ما در شریعت اسلام احکامی رو جعل نکردیم که از اون حکم خود مکلف یا غیر مکلف یعنی دیگری از اون حکم متضرر بشه. اون میشه مدلول التزامی دیگه، قاعده لا ضرر نمیشه، میشه مدلول التزامی حدیث.
اینجا اگر ما بگیم در ضرر و منحصر در اعلی قیامه تونیم بگیم مدلول التزامی،
بله خدمت شما شما اون اشکال دیگه مطرح میشه. این تقریب دوم رو خواهیم گفت. تقریب دوم اینه که بگیم لا ضرر هم احکام وجودی رو میگیره هم احکام عدمی. توضیح بدم این احکام وجودی و احکام عدمی چیه. احکام وجودی مثل وجوب و حرمت، احکام عدمی یعنی چی؟ یعنی عدم الوجوب، یعنی عدم جعل وجوب، نه اینکه بهش میگن احکام عدمی تسامحی، یعنی عدم الحکمه. ضمن در ذهن شریفتون باشه لا ضرر فقط در دو تا حکم میاد، یکی وجوب و یکی حرمت، وقت احکام عدمیش میشه عدم وجوب و عدم حرمت. بعد خدمت شما عرض کنم که در دو مورد دیگه محل بحثه که میاد یا نمیاد، یکی حقه و یکی ترخیصه. ما حصلش ما در ترخیص قبول کردیم، در حق توقف کردیم، چون دیگه وارد بحث لا ضرر نشیم، در همین مقدار به درد ما نحنفی میخوره. خوب دقت کنید، تقریب دوم رو دارم میگم. اگر شارع بگه واجب نکنه اداء اعلا رو بر من کیم زامن، از عدم وجوب ادا او متضرر میشه. پس میگیم شارع عدم الوجوب نداره. خب وقتی شارع عدم الوجوب نداره یعنی چی؟ یعنی وجوب داره. این میگه شارع عدم الوجوبی که ضرری باشه ما نداریم. وقتی عدم الوجوبی که ضرری باشه نداریم، معنای مدلول التزامیش چیه؟ که در اونجا ما چی داریم؟ وجوب داریم. پس وجوب اعلا القیم رو به این تقریب ثابت میکنیم. پس میگیم لا ضرر میگه ما حکم یا عدم حکم ضرری نداریم. در اینجا عدم وجوب اعلا ضرری است. وقتی که ضرری شد، عدم وجوب اعلا ضرری شد، پس بنابراین ثابت میشه چی؟ ثابت میشه وجوب اعلا. خدمت شما عرض کنم که این تقریب آقا عدم وجوب اعلا بر ضامن، این از این عدم وجوب کی ضرر میبینه؟ مالک ضرر میبینه. وقت شارع میگه ما چه این عدم وجوبی نداریم، مدلول التزامیش چیه؟ وجوب داریم.
از کجا میفهمه که
نداره؟ شارع گفته لا ضرر فی الاسلام. گفتیم که لا ضرر شامل میشه هم احکام وجودی و هم احکام عدمیره. یکی از احکام عدمی چیه؟ عدم وجوب اداء اعلاء. این از این حکم عدمی کی متضرر میشه؟ مالک متضرر میشه. این بیان سه تا اشکال داره این تقریب. اشکال اولش اینه که ماها برامون محرز نشده که حدیث لا ضرر احکام عدمی رو بگیره، متوقفیم. یعنی یک ظهوری داشته باشه که احکام عدمی رو بگیره، گفتیم نه، برای ما این ظهور ثابت نیست. اشکال اول. اشکال دوم، این عدم وجوب اعلا بر فرضی که احکام عدمی رو بگیره، این از قبیل عدم و نفع، نه از قبیل ضرره. عرفاً این متضرر نمیشه، اون نفع گیرش نمیاد. فرق است بین ضرر و عدم نفع. به نظر میرسه که این حکم عدم وجوب اعلا واقعاً ضرری نیست. بله جلوی نفعی رو میگیره و اون پول اضافه‌ای که بناس گیره مالک بیاد.
عدم نفع دیگه میشه ضرر؟
نه. مثلا شما مثلا بگید که من الان مثلا 100 میلیون ضرر کردم. چطور ضرر کردی؟ مثلا اگر پارسال مثلا میرفتم طلا میخریدم 50 میلیون، امسال دو برابر شده بود. 100 میلیون طلا میخریدم، امسال شده بود 200 میلیون. من واقعا 100 میلیون ضرر کردم. شما 100 میلیون ضرر کردی یا 100 میلیون نفع نکردی؟
نفع
ضرر نکردی. مثلا میگفتید اگر من پارسال 100 میلیون طلا می‌خریدم، فرض کنیم امسال طلا شده مثلا دو برابر. آره رضا شما نمی‌تونید بگید من آقا متضرر شدم.
اون با این یه مقدار فرق
می‌کنه. نه هیچ فرق نمی‌کنه.
اینه که براش اقدام نکرده مکلف، سود نبرده، ضرر نکرده سود.
بله یه
گوس این اگر این موجود بوده، شیش مثلا این گوسفندش در ملک اقدام هم کرده، ولی اگر یه آقا نمیبرد در اوج قیمت میفروخت نفع میکرد، نفع بالایی میکرد.
خب حالا که نزدش پس نفع نکرده. بول شما به قول خود هست آلی، اگر اون گوسفندش نمیدوزید این ظالم، این در اوج قیمت میفروشه. از این نبیدون نوعا هم در اوج قیمت نمیفروشن، چون همین که شروع میکنه قیمت گران شدن دیگه همه دست نگه میدارن با امید این که باز دو برابر بشه. نوعاً هم متضرر میشه، چون بالاخره این روزی هم دوباره پایین میاد دیگه. و اونجا فوری شروع میکنه باز به فروخته که دیگه پایین تر از این نیاد. برسانزم اوج قیمتم که علم غیب نداره. شاید اگه امروز فروخ اوج قیمت 6 ماه بعد بوده. پس برای عدم نفعه اینم عشق خب بدم این اتفاقا هم یوم القصب بوده، اما او از اول میدونسته که این اگر داشت گوسفند نفع میبرد. بازم عرفیان نگاه کنید نفع از دستش رفته نهایتش. عرفن اگر مالی گران بشه و انسان نفروشه نمیگه ضرر کردم، هیچ وقت نمیگه، میگه ما نفع را از دست دادیم. و بالاخره اشکال سوم، خب قبول کردیم این اشکال دوم رفعیت کردیم، همه جا میاد این اهل القیام عدم نفع نه ضرره. عدم النفع لا ضرر نمیگه، لا عدم النفع میگه لا ضرره. نه عدم النفع غیر از واقعا خود ضرره، ضرر خسارته، عدم نفع عدم تحصیله. و بالاخره اشکال سوم قبول کردیم از شما که این عدم وجوب ادا اعلا ضرریه، قبول کردیم، تسلم کردیم. خب اگر شعار وجوب اعلا رو جعل کنه خب بر ضامن ضرریه، چون لا ضرر که فقط در باب مالک نیامده، در باره همه مکلفین آمده. حالا فرض کنیم عدم وجوب ادا اعلا ضرریست بر مالک، خب وجوب ادا اعلا هم ضرریست بر کی؟ بر زامه. نه لا ضرر انشالله میگیم، یعنی گفتیم حتی موارد اقدام را میگیره، این چون مقامش مقام امتنانه، حتی جای خودش هم که اقدام بکنه. لذا اگر یک شخصی مثلا یک قرصی خورد که دیگه نمیتونه نماز برش میشه ضرری، وجوب ازش برداشته میشه. یک کسی مثلا برای مثال شروع کرد به دویدن که دیگه ادامه روزه برش ضرریه، اینجا وجوب روزه ازش برداشته میشه. بله؟ اون خدمت شما عرض کنم مربوط به لا ضراره، اون رو در اون ربطی به لا ضرر نداره. نه قاعده کلیه، اما قصه ضراره گفتیم مصداق لا ضراره نه مصداق لا ضرر. خود قصه سموره قصهش مربوط به لا ضرار میشه نه به لا ضرر. نه قاعده لا ضرر حدیث لا ضرره، قاعده لا ضرار هم داریم، مجموعش میشه قاعده لا ضرر و لا ضرار. اما لا ضرر هم داریم، لا ضرار هم داریم، قصه سموره مصداق قاعده لا ضراره.
حدیث
کدوم؟ به ایشان یا نه قبل از جواب اشکال بود.
جواب اشکال چی بود؟
اشکال این بود که این اگر عدم وجوب ادا اعلا ضرری است، میگیم خیلی خب ضرری باشه، وجوب اعلا هم ضرریه. نه خیلی مشکلات پیدا نمیشه اینجا، مثلا چون پای دو نفره، اینجا دو نفره، یکی مالک یکی ضامن، اکثر تکالیف دو نفر نیستن، یه نفره. خب فرض اینه که این شریعت هم برای قاصب آمده هم برای مالک آمده.
اونجا هم اونجا با اون کسی که مثلا دستش رو قطع میکنه درسته؟ اون رو باید بگیم پس آقا این فقط مالو پس بده، دیگه بیشتر از این ضرری نباید دستش قطع.
نه ببینید ما پاره از احکام اسلام داریم ضرریه، مثلا اداء خمس ضرریه. چرا؟ چون به جهت این که شما بخشی از اموالتون رو از دست میدید. زکات ضرریه. وقت این حدیث لا ضرر ناظر است به غیر این موارد احکام ضرریه. آره، یعنی فی نفسه حکم ضرری نیست. اگر فی نفسه ضرری باشه، مثل همین مثال شما قطع ید ساره، دیگه لا ضرر اونجا نمیاد، کلن هر ضرری که باشه نمیگیره. که چی؟ لا ضرر میگیره. آره،
لا ضرر اینجا رو نمیگیره،
قطع دست نه. چرا؟ چون خود این حکم که دست سارق رو قطع کنید، خود این حکم یک حکم ضرریه. مثل زکات میمونه. شما میتونید با مثلا حدیث لا ضرر بگین لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اداء الخمس من افراد الضرر و الضرر منفی فی الاسلام فاداء الخمس منفی فی الاسلام. میتونید بگین
نه از اون ما داریم میگه این زکات و خمسشون نه هرس مال هستن بیمه میکنه، ولی دست قطع کردن چی بیمه میکنه؟
اگر بیمه میکنه اونجا بیمه میکنه که دیگه دزدی نکنه. لا او که ضرر میگم مرادم این ضرر دنیوی است. خب معلومه که ضرر دنیوی هست، ولو فرضاً انسان بدون بیمه هم نمیشه مالش. خب بله، اقدام رو قبول.
بعضی ضرر رو استثناء شده.
کلن هر حکمی که در مورد ضرر آمده باشه، حدیث لا ضرر ناظر به اون نیست. وارد نیست. یعنی اگر اقدام بر ضرر هم کرده باشه، باز حدیث لا ضرر او شامل میشه. آخه وارد وجهی نداره، وجهی نداره. لا ضرر اطلاق داره، میگه ما در شریعت احکام ضرری نداریم، اطلاق داره. خدمت شما عرض کنم بالاخره وجه چهارم. وجه چهارم که تمسک کرده اند، خدمت شما عرض کنم، به آیه فعتدو. این وجه از مرحوم ایروانی هستش، محقق ایروانی، صاحب حاشیه. ایشون فرموده است که آیه شریفه میگه فعتدو علیهم به مثل معتدا علیکم. خب میگه اگر کسی به شما اعتدائی کرد، به مثل معتدا اعتدا کنید. می توانید اعتدا کنید. خب وقتی که این ید گذاشت بر اون مال ما در اعلا قیمت ید گذاشت، خب اگر ما از او اعلا قیمت رو بگیریم، به نظر شما این اعتداء به ازید یا اعتداء به مثل ازید؟ کجا ازید؟ من این گوسفند من غصب کرد، یک زمانی گوسفند من شد 2 دینار، الان گوسفند شده 1 دینار. من ازش 2 دینار بگیرم، این اعتداء به ازید یا اعتداء به مثل؟ دقت کردیم این کدومی که از این دوتا اعتداء هستش؟ اعتداء به ازید یا اعتداء به مثل؟ اینو دقت کنید. این وجهی که مرحوم ایروانی فرموده و فرموده این احسن وجوه اینه که ما با آیه شریفه تمسک کنیم، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم به مثل ما. آیه رو شاید اشتباه خوندم؟ نه نه، اول آیه فمن اعتدا نداره، به مثل ما اعتدا علیکم. خب این آیه شریفه اینه میفرماید. خدمت شما عرض کنم که این آیه شریفه ناظر به این که ما ضامن چی میشیم اصلا نیست. این آیه میگه در مقام اعتدا به زائد اعتدا نکنید. خب الان که من این گوسفندش تحت ید من تلف شد، من ضامن چی هستم؟ خب اگر شما قبول کردید که من ضامن مثل هستم، پس اگر قیمت اضافه رو مطالبه بکنه میشه اعتداء به زائد. شما یه چیزی باید بگید، این آیه که مشخص نمی کنه، آیه شریفه مشخص نمی کنه که من ضامن چی هستم. من الان گوسفند رو غصب کردم و تحت ید من این گوسفند تلف شد یا خودم تلفش کردم، خب من الان ضامن چی هم؟ اگه ضامن گوسفندم، یعنی اون مالک مثل است در ذمه من، و معلومه اگر اون مالک مثل است در ذمه من بعد مطالبه بکنه و پول اکثر از قیمت مثل بگیره میشه اعتداء به اکثر. پس آیه شریفه بیش از این نمیگه. به مناسبت این وجوه تمام شد، پس ما اعلل قیام هیچ وجهی نداریم. به مناسبت چون ذکری از این آیه آمد، این آیه را معنا بکنیم، چون از این آیه در بحث معاملات زیاد استفاده میشه. آیه شریفه که میفهمد فعتدو علیهم به مثل معتدا علیکم. این مای معتدا آیا مای موصوله است یا مای مصدریه است؟ اگر مای موصوله باشه یعنی به مثل الذی اعتدا علیکم، اگر معنای مای مصدریه باشه یعنی فعتدوا علیهم به مثل اعتدائه. این ما چه مایی است؟ آیا ما موصوله است یا ما مصدری؟ ما موصوله گفتیم نیست، اون معنای آیه معنای بدی پیدا میکنه. یعنی میگه اگر کسی به شما ظلم میکرد مثل همون ظلم رو انجام بدیم. مثلا اگر کسی به ناموس شما تعدی کرد، شما هم میتونید به ناموسش چیه؟ تعدی کنید. آیه شریفه کجا اینو میگه؟ اگر کسی مثلا به شما فحش ناموسی داد، شما هم میتونید به چیه فحش ناموسی بدید؟ نه، از آیه این اصلا احتمالش نیست مراد آیه این باشه. نه آیه نمیگه، آیه نمیگه سرتون رو بندازید پایین، اما آیه هم نمیگه فحش ناموسی بدید. اگه کسی به ما فحش ناموسی داد، از این آیه میشه استفاده کرد ما میتونیم بهش فحش ناموسی بدیم. اگر کسی به ناموس انسان تعدی کرد، معنای این آیه اینه که شما میتونید به ناموسش تعدی کنید. کجای آیه اینه میگه؟ پس به مثل الذی اعتدا علیکم نیست، یعنی همون کاری که همون بلایی که به سر شما در آورد چیه؟ سرش در بیارید. این آیه اینه میخواد بگه. از کجا میفهمی اینجا میشه یا نمیشه؟
قضیه قبلی که بودیم آقا بعضی چیزات اولش نفت داشتن، نه ضرری هستن مثل
زکات. نه اونجا گفتی آقا اینجا دیگه نیست. اگر آیه بگه شما میتونید همون فعل رو در نسبت به معتدی انجام بدین، معنایش درستی نیست، یعنی احتمالش نیست در این آیه از این آیه استفاده میشه. اگر کسی به شما فحش ناموسی داد، شما بهش میتونید فحش ناموسی بدین. اگه کسی تعدی کرد به ناموس کسی، مقابل هم میتونه تعدی کنه مثلا. نه، این ما ظاهرش ما مستریست، این به مثل اعتدائی، یعنی در مقام مجازات، در مقام جزا تعدی نکنی، ظلم نکنی. بله؟ آره، یعنی شما اگه در مقابل بدی دیگران هیچ وقت ظلم نکنید به دیگری. اون مثلا زد شیشه شما رو شکست، شما ماشینش آتیش بزنید، خب این اصلا تناسب نداره. اون شیشه شما رو شکسته، شما اگر شیشه شکستید این اعتدا نیست. اما اگر او تو گوش بچه شما تو گوشی زد، شما میتونید تو گوش بچه شکی سیلی بزنید؟ نه دیگه، دیگه اعتدا. نهایتش اینه که او اگر تو گوش بچه شما سیلی زد، شما یک سیلی میتونید تو گوش خودش بزنید، با اینکه خیلی فرق داره. او تو گوش بچه شما زده، شما دیگه نمیتونید تو گوش بچهش سیلی بزنید، شما یک سیلی به خودش میزنید. اگر او یک سیلی زد، شما دیگه شکمش چاقو نزدید به شما، یه چاقو هم بکنید تو شکمش. آره شما یه سیلی بهش بزنید، یا اگر او یه سیلی زد شما دیگه دو تا سیلی بهش نزنید. یعنی در مقام جزا و مجازات ظلم نکنید به کسی.
ما
میشه ماه مستریه من، یعنی فعتد و علیه به مقدار اعتدائهی، چون ما به تعویل مستر میره مثل، این مراد از مثل، مثل در مشابهت فعلی نیست، این کمیت ناظر به کمیته، یعنی به مقدار اعتدائهی. آیه شریفی مراد اینه. نه یعنی به مقدار اعتدائه، نه ببینید شما وقتی که میگین مس، یعنی به یعنی شما اگه در مس تصرف کنید یعنی به مقدار اون فعل، به مقدار اون فعل، مقدار برای فعل خوبه، یعنی فعل به معنی مستری، نه فعل به معنای مثلا اون عمل اون کار. این مثلی که میگیم مراد مقداره، نه اینکه به معنای مقداره. وقتی میگیم به مثل اعتدائهی یعنی مثلیت در چی؟ در چون کلمه اعتدا آمده، ببینید در اعتدا آمده، یعنی میگه به مثل اون اعتدا، یعنی به همون مقدار، متفاهم و عرفیش هم همونه.
این مقدار رو مشخص کنه، مقدار رو یعنی دقیقی یه سیلی زد شما هم یه سیلی بیشتر نزن،
شما به اندازه همون مقدار ظلمه.
ولی اگه نگفته اگر او یه فاحشه ناموسی به شما زد شما ناموسی به فاحشه نبود، این نفی اون نمی
کنه، اما ساکته. میگه وقتی او به شما فحش ناموسی داد، مثلا برای مثال اگر در عرف یک سیلی زدن به صورت این تعدی حساب نشه، جایزه، اما اگر آب دهن انداختن به صورتش این تعدی حساب بشه و در عرف دوم برعکس باشه، لذا این نسبیت را ما قبول کردیم. در عرف اول اگر کسی به ما فحش داد ما یه سیلی بهش میزنیم، اما اگر در عرف دوم این سیلی چیه؟ تعدی است، تجاوزه، میشه مثلا یه آب دهن به صورت انداخت، اونجا میگیم میتونه آب دهن به صورت میندازه، میندازه اشکال نداره. چرا؟ چون در نظر عرف این چیه؟ این تعدی حساب نمیشه، تجاوز حساب نمیشه. مثلا اگر در یک جا، برای توی مثال باز بارها زدم اینه، اگر در یک جا مثلا که مردم خیلی فقیرن، مجازاتش یک برایش یه مثلا یه دینار قرار بدن، مردم وضعشون خیلی خوبه یه دینار، 10 دینار قرار بدن مجازات ره. اما اگر در عرف دیگری که مردم خیلی فقیرن 10 دینار میشه مجاز، میشه تعدی، باید مجازات همین جرم ره در اون عرف دوم چی قرار بدن؟ 1 دینار قرار بدن، چون وضعیت معیشت این مردم 1/10 چیه؟ معیشت اون مردمه. لذا در مجازات هم میگیم باید عادلانه باشه. فرض اون عبور از چراغ قرمز جریمش میتونه عادلانه باشه، مثلا بگن 50,000 تومان، اما اگه گفتن هر کی از چراغ قرمز رد شد باید 1,000,000 تومان جریمه بشه، این چیه؟ مجازاتی ظالمانه، یعنی اعتدا، تعدی دیگه، مثل نیست دیگه. نه اتفاقا اگه باشه این حاکمه، چون این ناظره، اون کنها که ناظر نیستن، اون میگه مثلا فرض کنین الفحش حرام، اون رو باید میگه الفحش حرام، این میگه در مقام اعتدا اشکال نداره، عنوان ثانویست اعتدا، این ناظر میشه، این میگه در مقام اعتدا مانعی نداره بهش فحش بدی. گفتیم مراد آیه شریفه این هست، حسب ظاهر که چی؟ سیاق آیات چیه؟ این در مثلا بعضا به همین آیه اثبات کردن، برای اینکه مثلی به مثل، قیمی به قیمته، به همین آیه تمسک کردن در اعلی القیم، در معاملات زیاد این رو آیه شریف توسط کردم، یعنی به آیه مثل معتدا علیکم چندین جا در معاملات به این آیه توسط کردم. ما گفتیم اینجا جا زمین رو خب تمسک کردم، الان مرحوم ایروانی تمسک کرده، خب میدونم اشکال کردن یه بحثه، پس بنابراین باید معنای آیه رو بگیم بعد اشکال کنیم. نه گفتیم آقا معنای آیه شریفه فقط این مقدار هستش که در مقام جزاء اعتدا نباید تعدی کرد، نباید ظلم کرد. البته این نمیگه به همون مقدار بر شما واجبه، شما میتونید عفو کنید یا اصلا میتونید مجازات کمتر کنید، این خلاف شرع نیست. چون این ظاهر به مثله معناش این نیست که اگر یک کسی 4 تا تو گوش شما زد شما براتون واجبه که چیه شما هم 4 تا بزنید، نه میتونید شما اکتفا کنید به یک. اون مثلا 40 تا زده تو گوش شما برای 37 تا، یا نه اون یکی بزنه آدم برای اینکه خیلی پررو نشه. 40 تا زده میگم آدم ما برای اینکه خیلی دیگه روش باز نشه یه دونه میزنیم تو گوشه. آره که اما لازم نیست اون 39 تا هم استیفا کنیم که بشه 40 تا. درست مثلا یه
چجور داده میشه
که مقابله بشه، مثلا برای مثال اگه در یک جامعه مثلا فرض کنید کسی بشه برگه یه حرف مثلا زشتی بزنه بگه نادون مثلا احمق مثلا، یا اگه تعدی حساب نشه این جایزه. یا فرض کنید که خلش بده بندازش مثلا چیه از خونش بیرون، یا دستش بگیره مثلا چیه بندازش از خونه بیرون، یا در روش ببنده، اینا اگر تعدی حساب نشه جایزه. این لازم نیست یه فعل خاصی باشه، امکان داره شما مثلا یکی بزنید تو گوش یک آدم بد دهن این تعدی حساب نشه میگیم جایزه، یا گوش بگیرید بکشیدش میگیم جایزه. اینا با تعدی حساب نباید بشه. اما از این اما اون دلیلی که میگه فحش حرامه، اینجا میگیم فحش حرامه. شما مثلا آیه شریف مجوز هر کاری نیست. مثلا شما فرض کنید نمیتونید لباسش پاره کنید، دقت کردید؟ اگر فرض کنیم لباسش پاره بشه کشف عورت میشه، اون دیگه محرمات رو نمیخواد بگه به این عنوان جایزه بر شما. فحش دادن فرض کنیم در اسلام چیه؟ حرامه. نه ببینید، ببینید سیلی زدن از عناوین محرمه نیست در شریعت، فحش از عناوین محرمه است. یعنی سیلی از باب ظلم حرامه، از باب سیلی در شریعت حرام نیست. این که میگیم از مباحات باشه این به عنوان اولیش، سیلی که از محرمات نیست ظلم. خب این دیگه ظلم نیست، اینجا این دیگه ظلم نیست، خود شما میگین مصداق ظلمه. فحش دادن خودش از عناوین محرمه است، فحش خودش از عناوین محرمه است. بله خب این عدله فعتدو نمیگه اون در این حالت اون عناوین محرمه برداشته میشه. ما اگر میگیم سیلی زدن حلاله به خاطر اینکه عنوان محرم دیگه اینجا صدق نمیکنه، چون سیلی از عناوین محرمه نیست، تو گوش زدن که از عناوین محرمه است، عنوان ایذاء مثلا، عنوان ظلم مثلا. هاذا تمام الکلام در بحث اجاره. رسیدیم به انشاءالله به مسئله سوم، این مسئله دوم بود. انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات انشاءالله یک شنبه 12 شهریور ما شروع میکنیم که میشه دوشنبه، میشه 14 شهریور ماه اجاره شروع میشه که روز سه شنبه میشه انشاءالله.
شنبه چیه که در
آخه خیلی زوده، بعد همی که هفته که شروع بشه مثل که خورده آمادگی بیشتره تا از جمعه باستقی باقا، جمعه روز تعطیلیه، شنبه میان خورده بیرون بالاخره بدنشون گرم میشه مهیا میشن، روز یک شنبه میان مثلا مباحثه. الحمدلله رب العالمین.